یک هفته پیش ارتش ایران با بیشتر از 300 موشک و پهباد به اسرائیل ضربه زد و آن را پاسخ به حمله مرگبار اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، پایتخت سوریه نامید. خامنه‌ای در این باره روز 21 اپریل هنگام ملاقات با گروهی از فرماندهان ارتش ایران صحبت کرده است. بیانیه خامنه‌ای با دنبال واکنش آرامانه تهران به حمله 19 اپریل به شهر اصفهان ایران صدا داد که آن را یک پاسخ جوابی اسرائیل می دانند. به عقیده این ناظران، خودداری تهران از تهدیدهای بیشتر یک تلاش برای راه ندادن به جنگی وسیع‌تر بین دو طرف و در منطقه است. رسانه های دولتی ایران روز 21 اپریل آیت الله علی خامنه‌ای را نقل قول کردند که گفته است موضوع تعداد موشک های شلیک شده و یا موشک های به هدف اصابت کرده که طرف مقابل بر روی آنها متمرکز شده موضوع دست دوم و فرعی است. موضوع اصلی ظهور قدرت و اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین المللی و اثبات آن است. عین زمان او ارتش ایران را تشویق کرده است که نوآوری در تسلیحات را ادامه دهند و شیوه عملکرد دشمن را آموزند. روز 19 اپریل آیت الله علی خامنه‌ای که سخن نهایی در امور دینی و سیاست ایران را میزند 89 ساله شد. رسانه های ایران با تکیه به مقامات رسمی گفتند در حمله روز 19 اپریل سیستم ضد موشکی 3 پهباد را محو کرد. اسرائیل این گزارش را شرح نداده است. خبرگزاری رویترز با تکیه به 3 منبع آگاه نوشته است حکومت نخست وزیر بنیامین نتانیاهو اول امر داده است که در پاسخ به حمله های روز 14 اپریل به اسرائیل به داخل ایران حمله صورت بگیرد، ولی در دقیقه های اخیر از اجرای آن دست کشیده است. به قول رویترز در حکومت نتانیاهو سر این مسئله اختلاف نظر بوده است و همپیمان های اسرائیل از جمله آمریکا به نتانیاهو هشدار دادند که مناقشه را شدت نبخشد. برای همین اسرائیل دو دفعه امری حمله به ایران را به تاخیر انداخته و ضربه های محدود به اصفهان زده است. ارتش ایران روز 14 اپریل با 300 پهباد و موشک به اسرائیل ضربه زد که به گفته مقامات تل اویو بسیاری از آنها در هوا محو کرده شدند. در از بین بردن آنها نیروهای آمریکا و فرانسه، بریتانیا و اردو نیز کمک کردند. حمله ایران را بسیاری ها انتظار داشتند، چون ایران گفته بود که حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری در دمشق را به پاسخ نمیگذارد که در نتیجه آن دو جنرال ایرانی کشته شدند. این حمله روز 1 اپریل صورت گرفت و اسرائیل هم آن را شرح نداده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم هیچ سخنی درباره این ضربه نگفته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که هیچ آسیبی را در تاسیسات اتمی ایران در اصفهان مشاهده نکرده است. یکی از ریاکتورهای اساسی اتمی ایران در نطنز در اصفهان جایگیر است. ایران و اسرائیل 10 ساله هاست که دشمنی اشدی همدیگر هستند و با استفاده از گروه و گماشته های خود به هدف و تاسیسات یکدیگر در کشورهای سوم حمله کردند.
صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. نوشتم پخشو کردم مهر رو ماندم دست بی گفتار، حیاتم را مماتم را و صد بار گفتم که کلامت من همین کافی هست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی هست. تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافی هست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی
گذشتی یک ماه از حمله تروریستی در کروکسی مسکو، مقامات تاجیکستان تصدیق نمودند که بازگشت مهاجران مهنتی از روسیه به طور نظررس افزایش یافته است. در پی این حمله که 10 مهاجر تاجیک برای دست داشتن در آن متهمند، نگرانی ها از تفتیش و اخراج مهاجران از روسیه به تاجیکستان بیشتر صدا می دهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند در 3 ماه اول سال روان 1088 نفر مهاجر از روسیه به تاجیکستان برگشتند که این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته بیش از 60% زیاد بوده است. شرف‌الدین خواجایف ساکن دوشنبه که در مردکار بازار منتظری کارفرمای بود بر رادیو آزادی گفت میلی رفتن به روسیه را ندارد.
وخی سبب اینه میره دکمی تن میکنی غامت میتن به دکمی تن قپن غامت میتن همه طرفش بودی بود تیم بولی در این وضعیت بودی توجیک رو با درجه غم دیسن که هست در جگی دو دارم بود یک 6 روزی صد گشتم.
بعد از حمله تروریستی روز 22 مرد در مسکو که مقامات روسیه مهاجران تاجیک را در آن متهم کردند، بازداشت و راندن مهاجران زیاد شد. انتظار می رود که مهاجران زیادتر برگردند و یا از ترس نمی روند و سرعت رشد اقتصادی پایبند پول مهاجران سست می شود. کارشناسان می گویند اگر بازگشت بیشتر مهاجران مهنتی در دراز مدت ادامه یابد، ضربه نخست آن به شاهرگ درآمد اقتصادی تاجیکستان، انتقال پول مهاجران تاثیر خواهد رسانید. برای جلوگیری از چنین وضع به نظر عبدالله اشروف، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی باید بیشتر در اندیشه کارآفرینی در داخل بود.
از سوی دیگر البته دستگیری هرچی بیشتر صاحب کاران، آزاد کردن آنها از هر گونه خرچ های برای ساختمان راه و مکتب و دیگر ها که صاحب کاران را برای پیشبرد کار چندان هواسمند نمی کند، این چیزها تاجیکستان باید با آنها بیشتر امکانیت دهد، چون که تا صاحب کاران در داخل تاجیکستان سرمایه گذاری کنند هرچی بیشتر جای کاری آفرند.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 11 اپریل هنگام سفر به ولایت سغد گفته بود که پایبندی به مهاجرت را باید از راه تشکیل شغل کاهش داد. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفتند با تشکیل یرمرکه های جای کار خالی، کارجویان از جمله مهاجران اخراج شده را به کار تامین میکنند. به اطلاع این نهاد، در 3 ماه گذشته امسال با تشکیل نمایشگاه های جای کاری با 3000 نفر جای کار یافتند که بیشتر از 300 نفر آنها مهاجران برگشته از روسیه هستند. مطلوبه اسکندرزاده، معاون دایرکتور اگنتی مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، 17 اپریل به رادیو آزادی گفت
این 3 ماه یکم از طرف مقامات اگنتی مهنت و شغل اهالی در محل ها 1088 نفر شهروندانی که از مهاجران مهنتی به وطن بازگشته را به قید گرفتن که از همین شماره 850 نفر مرد و 240 نفر زن می باشد. که در این نتیجه 310 نفر با جای کوری دویمی تامین گردیدن، 195 نفر با تیوری کسبی جلب گردیدن، 76 نفر اونها با جای با کارهای جمعیتی مزنوک سفر برگردیده، 50 نفر قرض امتیازنوک برای صاحب کوری پرداخت کرده شده، 457 نفر دیگه مشورت کسبی گرفته.
معاش میانه کارهای پیشنیاد شده 1800 تومانی را تشکیل می‌دهد. بعضی آگاهان بر این نظرند که چنین یارمرکه‌ها راهی باثمر و درازمدت برای تامین اهالی به جای کار و کاهش مهاجرت شده نمی‌تواند. تاجیکستان از کشورهایی است که اقتصادش سخت پایبند پولی مهاجرانی کاری است. آنها سالانه صدها میلیون دلار به کشور می‌فرستند و اقتصاد را می‌چرخانند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به دوستداران پادکست گنجی شایگان. امروز 9 اپریل است، عرفه عید سعید فطر که آن را به یک و یک شما، البته به آنهایی که آن را جشن میگیرند، شاد و خجسته باد میگویم و آرزو میکنم که اذیت و ریاضیاتی که در این ماهی مبارک کشیدید به درگاهش قبول باشد. این صحبت در حالی هم می شود که همه ما و بسیاری از ما زیر تاثیر رویدادهای کروکوس، تالار کنسرتی مسکو هستیم، حمله تروریستی به آن و گناهکار اعلان شدن 4 نفر از شهروندان تاجیکستان و همچنین بازداشت زادگان تاجیکستان در روسیه و در کشورهای دیگر با گمان همدستی به تروریسم. روحی خوبی نیست، روحی خوشی نیست، اما به هر ترتیب طوری که امروز در تاجیکستان زیاد صدا می دهد، چنین دوره ها، چنین لحظه های دشوار در تاریخ مردمی ما زیاد بودند و اتفاقا امروز که برای شما مواد را از بایگانی رادیو آزادی و بایگانی شخصی خودم انتخاب میکردم، صحبت را با پروفسور عبدالاحد جاوید پیدا کردم که واقعا گمان دارم برای امروز خیلی خوب است. این صحبت در 27 مارت سال 1997 ثبت شده است در شهر لندن، در پس منظر یک نشست نوروزی که در آن همچنین شاعر معروف تاجیک لایق شیرعلی و کارگردان مشهور تاجیکستان دولت خدانظر شرکت داشتند و در حالی که در تالار رقص و بازی جریان داشت و در دالان کودکان می دویدند، شادی می کردند، صدا بلند می کردند، بازی می کردند و صدای آنها هم در دوام این ثبت یک کمی وارد شده است، صدای کودکان. اما ما همراه پروفسور جاوید به یک اتاق خالی در آمدیم، در را بستیم و در اینجا این صحبت را کردیم. چی چیزی مهم دارد این صحبت؟ البته نکات مهمی زیادی دارد. استاد جاوید مؤلف مقاله معنای کلمه تاجیک هستند که در مجموعه با اهتمام میرزا شکرزاده تاجیکان در مسیر تاریخ بعد از مقاله استاد صدرالدین عینی جای داده شده است و حق هم هست، چون خیلی مطلبی پردلیل و خواندنی و ثابت کننده آن است که معنای کلمه از کجا می آید. و اما نکته دیگر شاید مهمتر از همه در این صحبتان است که استاد جاوید خیلی با اون سنی که دارند در آن لحظه ها داشتند، اتفاقا استاد چند سال پیش رحلت کردند، آرزومندیم که مکانی آخرتشان پرنور بود، یادشان گرامی، با یک روح بلندی خاصه. وقتی من گفتم که ببینید در افغانستان چی حالت است، اون وقت طالبان سر قدرت آمده بودند و زبان فارسی را محدود میکردند، زبان تاجیکی را، زبان دری را، جنجال سر این زیاد بود و در تاجیکستان هم جنگ و جدال ادامه داشت. هنوز سازشنامه صلح در مسکو امضا نشده بود، یعنی ما ماه مارس سال 1997 صحبت کردیم، سازشنامه صلح 27 ایونی سال 1997 یعنی چند ماه بعدش به امضا رسید. و اما ببینید که و همچنین وضع جهان مثل امروزه پر از جنگ و جدال و کشاکش و فشار و شاوینیزم و اینها بود که مثل که امروز هم هست و احوال تاجیکان بد بود مثل که امروز هم هست. حالا نیز از نو طالبان دوباره در افغانستان سر قدرت آمدند. با روسیه روابط ما در چه حال است میدانید و چند روز پیش ترکیه برای شهروندان تاجیکستان ویزه جاری کرد. و خلاصه پیامی که پروفسور جاوید برای همه دارد این است که هرگز نباید ناامید شد و درخت فرهنگ و زبان تاجیکی در فارسی اونقدر ریشه عمیق دارد و اونقدر پا برجاست که از این طوفان ها تکانی نمی خورد. البته من اون وقت به ایشون سوال های چالش برانگیز می دادم که آخر یک زمان این زبان یک جغرافیای خیلی فراخی رو در بر داشت و آهسته آهسته محدود شد، تنگ شد و آمد به یک منطقه محدود. و تلاش های اون که اقلا دولت های فارسی زبان با هم متحد باشند، یک نوا باشند، همکاری کنند، هیچ براری ندارد، برعکس بین آنها دوری است. و وقتی ما میبینیم که همسایه ترک زبانی ما چگونه اتحادی موفقی سازمان دادند، اتحادی دولت های ترک زبان، و اتفاقا در این شب و روز از تاجیکستان دعوت دارند که به این سازمان همراه شود. خلاصه در همین پس منظر می خواهم به این صحبت، به هر یک جمله و کلمه های استاد جاوید توجه کنید و باشد که آن به شما روح و توان بخشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
استاد جاوید، سوال ما این است که و بسیار روزنامه ها هم در این باره صحبت میکنند، در بسیار برنامه های چی کشورهای غرب چی کشورهای شرق صحبت از این است که رویدادهای اخیر منطقه، این جنگ و جدال که سالهای طولانی ادامه دارد چه در افغانستان چه در تاجیکستان، چه تاثیر روی فرهنگ، روی آن سنت هایی که سالهای طولانی شکل گرفتند و با یک پایه رسیدند، در یک پایه استوار شدند و برای زبان چی تاثیر از خود میگذارند و اثر آنها مثلا چطور از جانب شما که موضوع را خیلی خوب میدانید چگونه پیشگویی کردم که است که ادامه این تاثیر این عامل ها به فرهنگ چی میشد؟
به طور کلی ما صاحب یک فرهنگ ریشه‌دار عمیق هستیم. این فرهنگ به این بادها نمی‌لرزد و این درخت کهنسال با این بادها فرو نمیفته. همچنین زبان فارسی یا زبان دری که به گاهی به لفظ تاجیکی هم یاد میکنن و هر سه یک زبان هست، یعنی زبان فارسی از زبانهای قویم و قدیم جهان است. با این ادبیات غنی، با این ادبیات وسیع و گسترده، با این همه مایه و سرمایه که داره، هرگز این طوفان حوادث او را مغلوب نمی‌سازد. درست است که اوضاع ناگوار، جنگ، ستیز تأثیر در پیشرفت زبان و ادبیات و نشرات و گسترش فرهنگ دارد، ولی مانع از بین بردن زبان، مانع قلقم فرهنگ به هیچ صورت از صورتان نمیشه. عیناً به مسابه ابری است که پیش روی آفتاب میآید و برای لحظه اون آفتاب درخشان پشت ابرها پنهان میشه، اما همین که ابرها از هم پاشید، آفتاب همان آفتاب است و درخششش همان درخشش.
تشکر استاد. ولی اگر به تاریخ نظر افکنیم، البته شما این موضوع رو خوبتر میشناسید، این زمان حوزه فرهنگ مشترک همه مردم این منطقه از هندوستان گرفته تا قفقاز مشترک بود و این مردم رو متحد میکرد و از همه گونه جنگ و ستیز و اینها جلوگیری به عمل می آورد. ولی ببینید که در این منطقه ها فرزم حوزه های ادبی که در هند و پاکستان بود و در قفقاز بود و اینا که از بین رفت، آیا عاقبت این زبان و این فرهنگ باز هم از دست دادن مناطق استفادهش نخواهد بود؟
ببینید، دو چیز باید ما مخلوط نکنیم، زبان و فرهنگ. وقتی که ما فرهنگ میگیم به معنی وسیع کلمه میگیم، که زبان فارسی یکی از اجزای تشکیل دهنده فرهنگ ماست و تمام زبانهای دیگه که در منطقه هستند و بهش تکلم میشه، اونا هم جزء فرهنگ ما هستند و تمام مظاهر فرهنگی و ادبی و زبان به حساب فرهنگ ما میرن. به این حساب هم فرهنگ ما از نگاه زبان فارسی درست است که بار از رفتن سلسله ها یا جریان های تاریخی در بعض منطقه هایی که مسلط بود، غالب بود، از میان رفت یا کمرنگ شد، ولی در سمزمین خودش، در زادگاهش، در پرورشگاهش هرگز هرگز از بین نمیره. این مثال زندهش خود موضوع تاجیکستان است. اون ما میدانیم که با تجاوز تزارها و اشغال شوروی از طرف کمونیست بخش این مناطق و اشغال این مناطق از طرف رژیم کمونیستی و فشارهایی که بر زبان فارسی آوردن و حتی رسم خطش از بین بردن و دوبار تعویض کردن، یک بار به لاتین و دوبار به سریلیک، جایی را نگرفت و امروز لایق شیر علی همو شاعری هست که صدالدین عینی بود و صدالدین عینی همو کسی هست که مثلا نصفی بود و یا مثلا خجندی بود و یا رودکی بود. به هر حال این فرهنگ ما و زبان ما مثل که چه خوب گفته چه پیر جاودان جوان است. این عبارت امشب لایق شیر علی بکار بود و مرا به حد خوشم آمد. یعنی زبان ما و فرهنگ ما هر دو پیر همیشه جوان است یا جاودان زنده است.
استاد ارجمند، سوال آخرین از شما این که آیا جلای وطن کردن بسیار از فرهنگیان در این منطقه که مورد صحبت ما و شما هست، چه اثری خواهد گذاشت به رشد این فرهنگ و زبان؟
البته زایی بزرگ است، فرار مغزا، فرار دانشمندای ما و کسایی که یک عمر در این زمینه ها کار کردن، واقعا زایی بزرگ و کلان است. اما از یک طرف دیگر خوشبختانه ما کاملا میبینیم در هر گوشه و کنار آمریکا، کانادا، اروپا، جوانهای ما، افغانهای با درد ما، شروع کردن به فعالیت های فرهنگی، ماهنامه چاپ میکنن، جریده چاپ میکنن، کتاب منتشر میسازن و ما تا حال تقریبا فهرست 70 نشریه مطبوعاتی بیرون مزیر دارم و خود از اینا نشانی از این هست که هنوز افغان ها، جوان های ما، دستخوانده های ما، فهمیده های ما به زبانشان، فرهنگشان علاقمندی دارن و به همین که افغانستان آرامش خود دوباره یافت، صلح اعاده شد و تأمین و امنیت تأمین شد، انشالله همه برمی گردن و ملک خود دوباره آباد و سرفراز و سرسبز و خرم و شادکام می سازن.
تشکر استاد، سلامت باشید.
بله، همین گونه صحبت بود با پروفسور عبدالهادی جوید، با دانشمند معروف زبان و ادبیات فارسی دری در افغانستان که آن زمان یعنی سال 1997 در لندن پناهنده بودند، اما با وجود این خیلی روح بلند و خیلی با پیامی دعوت کننده، با پیام نیرو بخش به شنوندگان ما مراجعه کردند. پارچه های از این مصاحبه در وقتش در همان وقت پخش شده بودند، اما شما باری اول حالا پره این مصاحبه را به شکل پره، به شکل کامل شنیدید. امیدوارم که پیام استاد جاوید به دل شما و ذهن شما رسیده باشد. تا پادکست های بعدی، خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.